خداوندت از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی، شفاف‌تر از باران
بنده. علاقه‌مندان به گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشند که موضوع امروز این برنامه تأثیر بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف در اقتصاد ملی خواهد بود.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم، به اتفاق همه همکارانم حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگیم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن، و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف، بهانه‌ای برای تکرار اهمیت استفاده مؤثر و مطلوب از زمان، امکانات، سرمایه، فرصت‌ها و نیروی انسانی در جهت تولید، بهینه‌سازی مصرف و در نتیجه رسیدن به رشد و شکوفایی همه جانبه اقتصادی در جامعه است. امروز در اقتصاد کلی کشورها، چه کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه، بهره‌وری به اولویتی ملی تبدیل شده و از ارکان اصلی رشد اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود. موضوعی بسیار مهم که متأسفانه در کشورمان کمترین توجه به آن می‌شود و مسئولین آن را به طور کلی نادیده گرفتند.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
امروز تصمیم داریم به مناسبت روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف در 1 خرداد ماه در مورد جایگاه بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف در کشورمون و در توسعه و رشد اقتصادی صحبت کنیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیز داریم که به صورت حضوری و تلفنی بعداً به حضورتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵، ۲۲۸۵ و ۲۷۸۶، ۱۰۳۵ تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162، شماره ناماشنای همه برای انعکاس نظرات شماست که از طریق اون میتونید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید، روی گوشیاتون نصب و از طریق اون ما رو بشنوید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه امروز گفتگوی اقتصادی. ساعت 14:36 در خدمت شما هستیم با موضوع بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف که اون رو در واقع در توسعه اقتصادیمون می‌خوایم با هم امروز بررسی کنیم. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی می‌کنم. آقای دکتر محمد علی مهدوی ظفرقندی، عضو هیئت مدیره انجمن بهره‌وری و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش عالی توسعه مدیریت. آقای دکتر ظفرقندی، عرض سلام دارم به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و همه شنوندگان خوبی که تو این ساعت ما رو میشنون.
متشکرم. و میهمان بعدی ما آقای سعید مسکری، پژوهشگر در مرکز پژوهشی آرا. آقای مسکری، حضور شما هم عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم امروز
ان شاء الله. ما میهمان دیگری هم داریم، به صورت حضوری در خدمتشون خواهیم بود و در خدمت سرکار خانم مهندس پهلوانی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران هم خواهیم بود که به جمع ما خواهیم پیوست به صورت تلفنی. و اما در ابتدای برنامه سلام عرض می‌کنم به حضور آقای امینی گزارشگرمون. آقای امینی در خدمتی.
جناب آقای مسعودی سلام، وقت شما بخیر. شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همراهان برنامه گفتگوی ویژه اقتصادی، امیدوارم صدای من خوب باشه در این فضایی که داریم گفتگو میکنیم. انشالله بتونیم گزارش کوتاه و خوب رو تقدیم حضورتون بکنیم. در خدمت شما هستم
انشاءالله. صدای شما که خوب میاد، حالا امواج هم کمک میکنه که انشاءالله صدا بهتر بیاد، یه مقدار نزدیکتر فکر کنم اگه صحبت کنید بهتر میشه، یه پیچشی حالا توی صدا هست درست خواهد شد انشاءالله. در خدمت
انشاءالله. من در خدمت آقای نصرالله فلاح هستم، نایب رئیس کنفدراسیون صنعت ایران و عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع ایران، و قرار در مورد موضوع برنامه باشم صحبت کنم، چون زمانمون هم محدوده، خیلی سریع بریم سراغ گفتگو. آقای فلاح، ضمن عرض ادب و احترام خدمت شما، در آغاز میخوام بپرسم که اصلا صنایع ما اصلا به بهره‌وری فکر میکنن یا نه؟
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. طبیعی است که صاحبان صنایع باید به بهره‌وری فکر کنن، چون یکی از عوامل برتری اونها در بازارهای رقابتی بالا بودن بهره‌وری است از تمام منابع و نهادهای تولید.
خب پس چرا ما چرخ بهره‌وری به کشور ما توی این دو سه دهه اخیر لنگیده؟
البته بهتره بگیم که در طی شاید 14 دهه اخیر ما همیشه با مسائل بهره‌وری مشکل داشتیم، چون بهره‌وری نیازمند انگیزه های قانونی هم هست و این انگیزه ها معمولا در اختیار نبود.
یعنی ما قانون اشکال داره در زمینه بهره‌وری که صنایع نمیرن به سمت توسعه بهره‌وری در تولیداتشون؟
یکی از عوامل مؤثر قوانین هست. ببینید، به طور طبیعی وقتی که به نهادهای تولید فکر میکنید، میبینید که این نهادها که شامل مواد، انرژی، نیروی انسانی و تکنولوژی هست، هر کدوم در یک جاهایی با محدودیت های خاصی مواجه هستن که اثرش تو ضعف بهره‌وری دیده.
پیشنهاد خود شما چیه؟ البته بخش خصوصی به نظر من به دلیل اینکه میخواد رقابت بکنه در بازار همیشه به بهره‌وری فکر کرده، اما همیشه ما تو بخش دولتی چالش بهره‌وری رو داشتیم. برای اینکه بهره‌وری نهادینه بشه توی کشور به ویژه توی تولید و صنعت، نگاه شما چیه؟
ببینید، برگردیم سراغ نیروی انسانی. در نیروی انسانی ما قوانینمون دیکته میکنه که بیشتر به سن و سابقه و مدرک تحصیلی افراد توجه کنیم، نه به کارایی و به بهره‌وری اونها. این یه محدودیت قانونی است که هم صنایع دولتی دوچارش هستند، هم صنایع خصوصی. برگردیم به انرژی. وقتی انرژی اینقدر قیمتش پایین هست، اصولاً کاهش مصرف انرژی هیچ مزیت با معنایی رو تولید نمی‌کنه. به هر حال درست است که بخش خصوصی بیشتر به بهره‌وری توجه می‌کنه، ولی یک عوامل بیرونی وجود داره که اون عوامل زیاد بهره‌وری رو تحویل نمی‌گیره.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای فلاح. من از سوالات زیاد داشتم، اما چون زمان برنامه محدوده و مهمانان زیادی هم در برنامه داریم، بریم به استودیو و جناب آقای مسعودی و مهمانان ارجمند، چون تا بیشتر در رابطه با این موضوع بسیار مهم که شاید بیشتر باید بهش توجه بشه، انشاءالله بحث و گفتگو صورت بگیره. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. مای امینی، از شما ممنونم. از آقای فلاح هم تشکر بفرمایید. بسیار متشکرم. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب، بیدرنگ میریم سراغ مهمان تلفنی ما، خانم مهندس فاطمه پهلوانی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران. خانم مهندس پهلوانی، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، روز خوبی داشته باشین انشالله. بنده این فرارسیدن روز ملی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف رو خدمت شما و همه شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم. ما هم به شما و سازمان محترم همینطور متقابلن. حالا اگه اجازه بفرمایید ما با خانم مهندس پهلوانی آغاز میکنیم. خانم مهندس پهلوانی، حالا من میرم سر اصل مطلب و در واقع بیشتر سعی بکنیم که حضرت عالی توی این زمینه توضیح بفرمایید که سازمان بهره‌وری اصولاً چه تأثیری در اقتصاد ما خواهد داشت یا داره، و اینی که چرا ما این تأثیرات رو اصلا نمی‌بینیم، و اصلاً اصولاً چه می‌کنه سازمان بهره‌وری؟
خب این سوال خیلی مهمیه البته، و نقش سازمان ملی بهره‌وری در اساسنامه، حالا یا در واقع جایگاه قانونی که ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه هست، به طور دقیق شرح داده شده که این سازمان یک دستگاه حاکمیتی است که مسئول سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر حرکت ملی بهره‌وری در کشور هست. طبیعتاً اگر بخوایم این در واقع مأموریت اصلی رو که مهمترین تعریف نسبت به تعاریف دیگه و کاملترین تعریف برای سازمان هست باز بکنیم، شما ملاحظه می‌فرمایید که نقش شاید میشه گفت رگولاتوری امر بهره‌وری در کشور با سازمان ملی بهره‌وری است، و از اونجایی که بهره‌وری در واقع یکی از رویکردهای تأمین رشد اقتصادی هر کشوره، طبیعتاً این سازمان میتونه اگر که در جایگاه مناسبی قرار داشته باشه و قدرت کافی برای اعمال در واقع اون حاکمیت رو داشته باشه، تأثیر جدی در تغییر دادن این رشد اقتصادی و ارتقایش داشته باشه انشاءالله.
خب ببینید، حالا این مواردی که حضرت عالی فرمودید دقیقاً همونایی که توی قانون هست و موارد
بله.
قانونی اون کاربرد رو هم بیشتر اگه بشه اشاره بفرمایید کوتاه که
بله.
بعد در خدمت دوستان باشیم، باز مجدد من خدمت شما خواهم بود.
کاری که حالا ما بر اساس همین مأموریت قانونی انجام میدیم، یه به نوعی تسهیلگری و همراهی با متولیان مختلفی است که در امر بهره‌وری در کشور در بخش‌های اقتصادی تاثیرگذارن، چه اون لایه‌ای که در سطح دولت هست که دستگاه‌های اجرایی هستن که متولی بخش‌های اقتصادی هستن، یا حتی دستگاه‌های اجرایی پشتیبان بخش‌های اقتصادی، یا حتی دستگاه‌های اجرایی فرابخشی، و چه اون بنگاه‌های اقتصادی که دارن در داخل بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کنن و فعالیت‌هاشون ارزش افزوده برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کنه. این نقش تسهیلگری یا به عبارتی مربیگری، ارائه مشاوره‌های تخصصی، ارائه برنامه‌های تکنیکال و فنی برای اینکه چگونه می شود، با چه تکنیک هایی می شود مسائل و موانع در راه بهره‌وری رو پیدا کرد و رفت کرد، در واقع دانشی است که در این سازمان در سالهای گذشته انباشته شده و به نوعی ما در اختیار دستگاه ها قرار میدیم در کنار سیاست گذاری و برنامه ریزی. الان یکی از نقش های مهم سازمان به نوعی این منتورینگ یا مربیگری برای اجرای چرخه بهره‌وری در دستگاه های اجرایی و حتی در بنگاه های اقتصادی بزرگ هست.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر ظفرقندی. حال از رتواری اگر اشاره بفرمید که ما بدونیم واقعا جایگاه بهره‌وری در اقتصادمون جایگاه تاثیرگذارش دقیقا کجا میتونه باشه و ما چطور میتونیم به این موضوع به عنوان یک برگ برنده در اقتصادمون نگاه بکنیم.
بسیار خوشبختم که خدمت شما هستم. من چون بیشتر فلسفه بهره‌وری رو کار میکنم و مرکز ما وقتش رو بیشتر برای میذاره، میخوام اولا یه تبریک بگم به فرستن عید روزداران و چون یه عمل بهره‌وران است، یعنی شما به عنوان یه شخص روزدار میتونید این نوعی بهره‌وری برای خودتون و جامعتون حساب کنید و همچنین باید حتما تسلیت بگم به همه خانواده های جانباخته‌ای که در کل دنیا خانواده هاشون از دست دادن در اثر کووید 19 و همچنین تبریک باید بگم به دولت خودمون، ملت خودمون برای همدلی و همیاری و فعالیت های بهره‌ورانه فوق‌العاده ای که در این سه ماه گذشته در برخورد با کووید 19 داشتن. این همدلی رو مدیون این فعالیت های بهره‌ورانه در سطح فردی و اجتماعی هستیم و همچنین امیدوارم همه کسایی که بیش از 3 میلیون الان در جهان گرفتار این بیماری هستند با فکری که پروردگار متعال در اختیار دانشمندان جهان میذاره بتونیم این موضوعی که بیش از 21 ماه دیگه حتما ما درگیرش هستیم و بتونیم به خوبی سر کنیم. اون چیزی که من فکر میکنم باید برای بحث بهره‌وری بهش توجه بشه، اشاره میکنم به این که شما فرمودید که ما اقتصاد به اصطلاح چه در
بهره‌وری چه تأثیری میتونه تو در واقع اقتصاد ما داشته.
بیایم همینجا با این نقطه شروع کنم که الان تمام کشورهایی که درگیر کووید 19 هستن، جالبه بدونید که اونایی که بهره‌وری بالا در اقتصاد داشتن با کمترین آسیب از کووید 19 عبور کردن. یعنی اقتصاد آلمان،
یعنی تأثیری در واقع تداومی در رویه‌هایی که داشتن باعث شد.
بله، یعنی اصلا شما کره جنوبی، تایوان، کشورهایی که تونستن بهره‌وریشون رو در اقتصادشون در بالاترین سطح حفظ کنن قادر شدن با یه موضوعی که به عنوان پاندمی و فراگیر در کل جهان بوده و ظاهراً پیش بینی نشده هم بوده، اما قدرت بهره‌وری که کاملاً قدرته، یعنی پروداکتیویتی پاوره، پی پیه، تونسته به این کشورهای قدرت مضاعف در مقابل یک موضوع فراگیر غیر قابل پیش بینی. بنابراین حتماً مؤثره. برای این کار چه چیزی رو ما باید داشته باشیم؟
فاکتورهای آقای دکتر، اون فاکتورهایی که تاثیرگذارتر هستن رو اگر به صورت خلاصه فقط بفرمایید، چون می‌خوایم یه چرخش بحثی هم داشته باشیم. خانم مهندس هم در واقع یه محدود زمانی دارن، می‌خوام بیشتر با ایشون هم صحبت کنیم که بعد در خدمت شما بیشتر باشیم.
ببینید، برای بهره‌وری توی سطح جامعه و اقتصاد یک ذهن بهره‌ور لازمه و ذهن بهره‌ور باید خلق بشه. کجا باید خلق بشه؟ در سطوح مدارس و دانشگاه. دو، داشتن استراتژی بهره‌وری نیاز.
بله،
ما الان توی کشورمون استراتژی بهره‌وری نداریم. همین الان خانم پهلوان اگر بررسی کنه، ما در جمهوری اسلامی چندین دستگاه موازی در خصوص بهره‌وری داریم.
بله،
در خود دولت. اما یعنی چی؟ یعنی پس ما داره استراتژی نیستیم. حتما باید رفتارامون تو سطح فردی، خانوادگی، سازمانی، اجتماعی، کشوری متناسب با اون استراتژی بهره‌وریمون باشه.
خیلی ممنونم، عذرخواهی میکنم. من عرض سلام دارم به حضور میهمان بعدی ما که به جمعمون پیوستن، آقای دکتر محمد رضا اکبری، رئیس اندیشگاه تحلیلگران انرژی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و کارشناس انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام. سلام بر شما آقای اکبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی ممنون، متشکر هستم. آقای دکتر، ما این بحث رو باز با هم ادامه خواهیم داد. خب آقای، اگر خانم مهندس پهلوانی اگر اجازه بفرمایید من یک سوال دیگه بپرسم از آقای مسگری و بعد خدمت شما خواهم بود.
خواهش میکنم. خواهش. باید توی
بله بله حتما من محدودیت شما
بله.
بله بله ما قبل از سه با شما سعی میکنیم که خداحافظی بکنیم. جناب مسکری، ببینید با توجه به موارد مختلفی که توی بهره‌وری تأثیر داره در اقتصادمون و نکاتی که هم از بحث هزینه ها و بحث در واقع اتلاف انرژی هایی که حتی میتونه باشه، ولی یه رویه هایی هم ما داریم که این اصلاح رویه ها توی بحث اقتصادمون میتونه کمک بکنه به بهره‌وری بیشتر موضوع اقتصادیمون. از این منظر چطور ما باید به موضوع نگاه بکنیم که راه حل‌هایی پیدا بکنیم در کوتاه مدت و برنامه‌ریزی بلند مدت که به نتیجه برسه؟
من یک مقدمه خیلی کوتاه در مورد عرض کنم
خیلی کوتاه عرض کنم.
در واقع بهره‌وری یک موضوع پیچیده و چندبعدیه که عوامل بسیار مختلفی تو حوزه‌های مختلف بهش اثر می‌گذارن.
بله.
در واقع برای بهره‌وری رو درست شناسایی کنیم و بتونیم درست کنترلش کنیم، مدیریتش کنیم و بالا ببریم، باید یک نگاه سیستمی بهش داشته باشیم و در قالب ساختارهای اقتصادی اون بهش نگاه کنیم. متأسفانه در کشور بیشتر نگاه فردی است، با فرهنگ‌سازی و آموزش و نگاه مدیران و تغییر رویکردها می‌خوایم اینا رو عوض کنیم، ولی باید توجه داشته باشیم ما باید همون رویه که شما فرمودید اون مشکلات ساختارمون رو حل کنیم تا بهره‌وری تغییر کنه. به عنوان مثال یک بخش از ریشه های بهره‌وری پایین در ایران اقتصاد نفتیه. اقتصاد نفتی در وجود منابع ارزان باعث شده که مدیران ما عادت کنن به صورت بدون قیدهای لازم پول ها رو خرج کنن، باعث شده که ما یارانه های کور و غیر هدفمند داشته باشیم و انرژی ارزان در اختیار مردم و در اختیار بانک‌ها قرار بدیم و اونا به بالا بردن بهره‌وری انرژی فکر نکنن. یا اقتصاد دولتی رشته دیگه این هست. اقتصاد دولتی که شکل گرفته با تمام ابعاد و زوایایی که داره باعث شده که مدیران ما چه در بخش خصوصی و چه بخش دولتی در تمام بخش‌ها دیگه به بهره‌وری فکر نکنن. ما باید به فکر اصلاح اینها باشیم. ما بودجه‌ریزی عملیاتی در کشورمون نداریم. متأسفانه سالها تمامش صحبت میشه ولی هنوز این بودجه‌ریزی عملیاتی محقق نشده و این باعث میشه که مدیران ما و حتی افراد عادی ما به صورت بهره‌ور عمل نکنن، چون بودجه‌ای که میگیرن متناسب با کارکردشون متناسب با کارایی‌شون نیست. بنابراین ما باید اینها رو اصلاح کنیم تا ساختار ما اصلاح بشه و بتونیم بهره‌وریمون رو تغییر بدیم.
خیلی ممنون، حالا به نکات خوبی اشاره کردید. خانم پهلوانی، یه نکته که شاید حائز اهمیت هم باشه بدانیم بد نیست، اینه که مطالعه‌ای اگر شده روی وزارتخونه‌هایی که در واقع داریم و اینی که یه تقدم و تأخری که اگر دارن بابت اینی که کدوم بهره‌ورتر هستن و آماری اگر وجود داره بفرمایید.
خب من اگر اجازه بدین قبلش یه نکته ای رو در خصوص فرمایشات آقای ظفرقندی عرض بکنم.
بله.
چون فهمیدن که خب ذهن بهره‌ور و داشتن استراتژی بهره‌وری جز یکی از مقدمات مهم هست برای رسیدن به نقطه اوج بهره‌وری که مد نظر هست. من خب با ایشون موافقم، اما در واقع مصداق در خصوص اینکه ما استراتژی نداریم نمیتونم فرمایشات ایشون رو در واقع بپذیرم، به دلیل اینکه ما هم در برنامه‌های توسعه سالها راجع به بهره‌وری صحبت کردیم. یعنی بحث استراتژی نیست، شاید بیشتر تکنیک‌های و روش‌های مسئله شناسی در دستگاه‌های اجرایی دچار مشکل بوده.
بله.
و در بخش‌های اقتصادی، وگرنه ما در کلان در استراتژی الان برنامه جامعه بهره‌وری رو داریم. برنامه ششم یکی از متنوع‌ترین مواد قانونی رو در حوزه بهره‌وری داریم، منتها شاید برمیگرده به این که اولا نگرش مدیرانمون نسبت به بهره‌وری کاملا توجیه نیست. یعنی در حقیقت بهتره بگم که بهره‌وری به عنوان دغدغه اصلی و اولی دغدغه مدیرانمون مطرح نیستش هنوز. و بعد از اون در واقع همون نکته که عرض کردم، مسئله شناسی که باید صورت بگیره. آقای دکتر اکبری خیلی دقیق فرمودن، یعنی تکنیک هایی هستش که الان در تمام دنیا داره استفاده میشه. یعنی ما در حقیقت داشتن بودجه‌ریزی مبتنی بر عمل کرد یا پیاده کردن برخی تکنیک ها در بنگاه های اقتصادی حتی به نفع خود اون در واقع بخش تولیدی و اقتصادی است که مورد استفاده قرار بگیره.
بله.
منتها تغییر و تحولات حتی در سطح بنگاه های اقتصادی، به ویژه اگر شما توجه داشته باشید به شرکت های دولتی، ملاحظه می فرمایید که در نهایت ثبات مدیریتی به اون معنای بلند مدت ملاحظه نمیشه که بتونیم تصمیم گیری های دراز مدت بهره‌وری همطور که آقای دکتر اکبری فرمودن
آقای مسگری گفتن خانم
مسگری اتخایی میکنم بله فرمودن یک مسئله بسیار پیچیده است و در دراز مدت پاسخ ما میتونیم ازش بگیریم
درست.
لذا برنامه ریزی های زیربنایی لازم هست و در واقع باید بهش پرداخت. من فقط در رابطه با وضعیت دستگاه ها خدمت شما عرض بکنم که ما چون از در واقع سال 96 که برنامه ششم توسعه ابلاغ شده به دستگاه های اجرایی تا همین الان هنوز هم درگیر اجرای استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه ها هستیم، امیدواریم که در سال 99 و البته این امیدواری خیلی خیلی جدی است با در واقع گندانده شدن بند دال تفسیری 21 قانون بودجه سال 99 که دستگاه ها رو مکلف میکنه که برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وریشون رو ارائه بکنن، انشالله در سال جاری بتوانیم شاخص های بهره‌وری در به تفکیک در هر دستگاه برای بخش اقتصادی رو داشته باشیم و بتونیم در واقع بعدا نقش دستگاه ها رو ارزیابی کنیم. اما الان من فقط میتونم نارجه به این که کدوم دستگاه ها پیشرفت بهتری در خود استقرار چرخه بهره‌وری داشتن خدمت شما گزارش بدم که البته در یک نشست خبری هم که دیروز داشتیم اینا رو از
بله من همون رو دنبال کرده بودم اتفاقی.
بله ما در مجموع از 29 دستگاه ملی که از مجموعه 34 دستگاه ملی که مشمول این ماده قانونی میشن 29 دستگاه رو داریم که وارد پروسه اجرای چرخه بهره‌وری شدن و گام اول رو طی کردن. منتها طبق زمان‌بندی ما الان باید گام 7 رو هم تموم میکردیم. من همینجوری در ادامه توضیح خواهم داد که از اون 29 دستگاه حدود 18 دستگاه یعنی معادل 62 دستگاه ما گام 3 و 4 رو هم طی کردن و در نهایت 8 دستگاه از اون 34 دستگاه گام 5 شون رو طی کردن و در کل 1 دستگاه هست که گام 5 و 6 و 7 رو طی کرده و اونم وزارت جهاد کشاورزی که مجموعاً 45% پیشرفت در استقرار چرخه بهره‌وری داره. ولی این معنیش این نیستش که در واقع این دستگاه بهره‌ورتر از سایر دستگاه هاست. این از کردم سازوکاری که برای استقرار چرخه بهره‌وری دیده شده انشالله بعد از این که این برنامه عملیاتی دستگاه ها استخراج شد در انتهای امسال ما شاخص هایی خواهیم داشتیم و وقت 1400 می توانیم بیاییم نقش دستگاه در واقع سهم دستگاه در ارتقای بهره‌وری بخش رو بر اساس اون شاخص ها
من دو تا سوال میپرسم فقط میخوام کوتاه پاسخ بفرمایید. یکی اینی که این 8 دستگاه فرمودید، یکی رو وزارت جهاد اول گفتید، بقیه هم به صورت تیترور فقط میتونید اشاره کنید.
من اگر چون الان بقیه جلوم نیست چیزی که حضور ذهن دارم وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت کشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت آموزش و پرورش، سازمان انرژی اتمی، اینها دستگاهایی هستن که
وزارت ارتباطات هم فکر میکنم بود.
بله وزارت ارتباطات فناوری
داره. درسته. و سوال دوم من، سازمان ملی بهره‌وری چند تا پرسنل داره خانم معلومه؟
سازمان ملی بهره‌وری 42 کارشناس داره.
42 کارشناس فقط؟ یعنی دیگه نیروی دیگه ای نداره؟
چرا نیروی در واقع خدمات و غیره ما مجموعاً 77 نفریم.
درست. البته لبخند شما مفهوم خوبی داشت ولی ما قصد در واقع سوال داشتیم که دقیقا ببینیم به چه صورت هست. من از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. مجدد این روز رو به شما و مجموعه در واقع سازمان بهره‌وری تبریک میگیم و امیدواریم که سازمان بهره‌وری به قدرت واقعی خودش و جایگاه واقعی خودش برسه و پیدا بکنه. متشکرم از اینکه همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم خداحافظی.
خدا نگهدار. خب گفتگوی ما رو شنیدید با سرکار خانم مهندس فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران. خب آقای دکتر اکبری همه رو با هم شنیدیم و شما یک شنونده بودید الان و قشنگ میتونید اظهار نظر بکنید در رابطه با نمیخوایم سازمان ملی بهره‌وری رو اظهار نظر کنیم، ما میخوایم ببینیم که واقعا این صحبتی که داریم میکنیم آیا فقط در حد همین صحبتهایی است که امروز در این برنامه به صورت کارشناسی میخوایم بهش بپردازیم و در داخل قانون اومده و قرار هست اینجوری بشود یا نه، یا اینکه نه واقعا این اتفاق داره میفته. چون ببینید ما هر کدوممون هر فردی تو بحث اقتصادی بهره‌وری که میخواد بکنه حواسش هست این رو کمتر استفاده کنه، این زمان رو، این انرژی رو، همه اینها رو مبلغ کمتری پرداخت کنه، هزینه کمتری بده به معنای بهره‌وریش، نه به معنی که کمتر پرداخت کنه که در نتیجه خب یک پسندازی هم خواهد شد. در قطع وسیع‌تر و در اقتصادمون و بنگاه‌های اقتصادی آیا واقعا این مسائل داره اینجوری اتفاق میفته؟
بله، حالا همونطور که اشاره هم شد، بالاخره اتفاقات نسبتا خوبی داره انجام میشه، اما باید نگاه کنیم ببینیم اتفاقات حالا خوبی که داره